أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. در دو شب گذشته توفیق این بود که متذکر بشیم که آنچه از سوی خدای متعال و فرستادگان او به ما مرحمت شده عین نور و روشنی و وضوحه و درش ابهام و تردید و شک و اینا وجود نداره. اگه چیزی هست از جانب ماست، از جنس شک و اینها. و عرض شد که یکی از دغدغه‌های مهم موجود مختار من انسان اینه که بدانم سرنوشت من بالاخره چی میشه. من بهشتیم، جهنمیم؟ این مهمترین سوال و دغدغه یک انسان دیگه. و این پاسخی است که من باید اونو بدونم که انشالله توفیق داشته باشم تو همون مسیر حرکت بکنم. عرض شد که پاسخ این که آیا من در راه بهشتم یا خدای نکرده در راه جهنم، این هم به روشنی بیان شده است. اینی که ما از دین خدای متعال و رضا و سخط او یاد میکنیم و نام دین رو بر زبان میآوریم، دین را اسلام میدانیم. اسلام نامه دین نیست در کنار نام ادیان دیگر. اسلام دین پذیرفته شده نزد خدای متعال است که فرمود ان الدین عند الله الاسلام، و حضرت فرمود این اسلام هو تسلیم، یعنی من تسلیم باشم در برابر فرستاده خدای متعال، میشه دین خدا. و سوره نساء هم آیه فلا و ربک لا یؤمنون رو تلاوت کردیم که به خدا قسم شما ایمان نیاورده اید تا این که آخر آیه فرمود تسلیم باشید، تسلیم شدنی. لذا اگر بخواهیم سخن از دین و دینداری بکنیم، باید بگیم که مؤمن هستی یا نیستی، به خدا ایمان داری یا نداری، به خدا اعتماد داری یا نداری. حالا در اون اسماء الهی، آیا امر خودت را به او می سپری؟ آیا او رو رازق می دانی؟ آیا او رو غفار می دانی؟ تواب می دانی؟ و و الی آخر. عرض شد که انسانی که در دایره ایمان وارد می شه و به خدای متعال ایمان داره، خدا رو باور داره، قبول داره، این چه ویژگی و صفتی میتونه داشته باشه؟ ویژگی های مؤمن و کسانی که ایمان آوردند رو قرآن کریم و روایات بیان کردن. ما یه دونه از اون ویژگی ها که ویژگی مهمی بود گفتگو کردیم و اون این بود که اگر کسی خدای متعال رو قبول داشته باشه، دوست داشته باشه که در فضای ایمانی نسبت به خدای متعال قرار بگیره، این حالتش در مقابل خدا اینه که اگر اشتباهی کرد، خطایی کرد، معصیتی از او سر زد، شرمنده است، استغفار میکنه، عذرخواهی میکنه و در صدد جبران برمیاد. نه یه آدمی که یه اشتباهی بکنه بعد شروع کنه به توجیه کردن و حالا به تعبیر امروزی قدبازی و تکبر. بچه‌ای که پدر مادرش رو دوست داره اگه خطا بکنه، بالاخره دنبال یه فرصتی هست عذرخواهی بکنه. اما اون کسی که عذرخواهی نمی‌کنه، هی بارش سنگین‌تر میشه، دلش سخت‌تر میشه و امرش پیچیده‌تر میشه. امشب توفیق داشته باشیم یکی دیگه از ویژگی‌های مهم اون کسانی که ایمان آوردند رو متذکر بشیم. و این دوتا ویژگی، یکی اون بحثی که دیشب عرض شد و یکی هم بحث امشب، انشالله این دوتا رو خدا توفیق بدن، انشالله ما بهش مقید بشیم و عامل بشیم انشالله. اگر که من پدر مادرم رو دوست داشته باشم، من اگر پدر مادرم رو کسانی بدانم که به فکر منن و حواسشون جمعه، چیزایی که تو زندگی من اتفاق میفته و اونچه که در اطراف من و در خانه پدر و مادرم داره رخ میده، همه اونها رو من به فال نیک میگیرم. اگر پدرم یا مادرم به من گفت برو مدرسه، صبح که میخوای این ساعت بری یه ربع نیم ساعت زودتر بیدار شو، از مدرسه میای اینطور، از تلویزیون اینطور استفاده کن، فکر خودتو، وقت خودتو، عمر خودتو، هوش حواستو سر موبایل و تبلت نذار، میفهمم اینا خیر و صلاح منه. اگر به پدر مادرم اعتماد داشته باشم، اعتقاد داشته باشم، و اتفاقا باور من پدر و مادرم را اون جاهایی معلوم میشه که درست یا نه که خلاف میل من حرف میزنن. و این هنری نیست که آدم یه پدر مادری رو دوست داشته باشه که مطابق میل آدم داره کار میکنه، این که چه فایده؟ تو در واقع خودتو دوست داری و به خواسته های خودت توجه میکنی. این مثال بلا تشبیه در مورد خدای متعال من عرض بکنم. ما در کجا داریم الان زندگی میکنیم؟ ما داریم در جایی زندگی میکنیم که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دیشب این آیه تلاوت شد، شب اولم تلاوت شد، چند بار خدای متعال در قرآن اینو فرمودن. کسی که قرآن تلاوت کرده باشه، کسی که روایات رو دیده باشه، میداند که هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر آنکه خدا میداند. حالا استغفار میکنیم از این تعبیر، میگیم مگر اینکه خدا در جریان است، غافل نیست ازش. درسته؟ هیچ ذره‌ای تو این عالم جابجا نمیشه، هیچ بادی نمیوزد، هیچ برگی نمی افتد، هیچ قطره بارانی در هیچ کجایی فرود نمی آید مگر اینکه خدا می داند. این که خدا می داند هیچ کدوم نافی و ناقض اختیار نیست. من دارم این عرایض و خدمتون تقدیم می کنم به حول قوه خدا، به اختیاری که خدا به من مرحمت کرده. شما به اختیار خودتون آمدین داخل مجلس، درسته، ولی همه اینا رو خدا می داند. چگونه می داند؟ من نمی دانم. چون خدا که اسیر زمان نیست، که خدا که محصور زمان نیست، برای خدای متعال که قبل و بعد معنا ندارد، که خدا می داند. حالا من از شما یه سوال بکنم، این بساطی که تو این عالمه خدا میداند یا نمیداند؟ میداند. اما معناش این نیست که خدا به این اتفاقاتی که داره میفته راضیه. اگر خدایی نکرده معنا دروغی بگم، خدا منو لال نمی کنه. حالا انشالله که لال نمی کنه. اما دروغی که من میگم خدا منو لال نمی کنه، یعنی راضیه؟ نه. عالم اختیار یعنی این دیگه، یعنی خدای متعال به من استطاعت مرحمت کردن، پناه بر خدا، من ممکنه معصیت بکنم، خدای متعال استطاعت از من نمیگیره. به معنای رضایت خدا نیست، اما به معنای قضای خدا هست. قضا با قاف و سادزاد، درسته؟ یعنی خدا مانع این کار نشد. آیا خدا راضی است که یه عده‌ای پسر پیغمبر رو صلی الله علیه و سلم بکشن؟ نه. حالا اگه یزید و شمر و عمر سعد و عبیدالله و اینها لعنت الله علیه مجمعین بر این کار هم پیمان میشوند، خدا میتونه اونا رو فلج کنه؟ میتونه قبلش نابود کنه؟ میتواند. درسته یا نه؟ میتواند. ولی خدا این کار رو نمی کنه. پس خدا می داند و قضای خدا بر این تعلق گرفت که اراده را از اونها نگیره و اونها به اختیارشون این کار رو بکنن، اما خدا به این کار راضی نیست. اگه قرار بود خدا هر کاری که راضی نیست و جلوشو بگیره، دیگه اختیار معنا نداشت که، دیگه امتحان معنا نداشت که. یه نفر میخواد معصیت کنه، خدای متعال جلوشو میگیره، خب دیگه معصیتی سر نمیزنه. درست شد؟ به امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه میدارن شما که میدانید ابن ملجم میخواد این کارو بکنه، خب قبلش بکشید او رو. مثل داستان حابیل و قابیل که حابیل به قابیل میگه تو اگه میخوای دست به من دراز کنی و منو بکشی، من نمیتونم قبلش تو رو بکشم. امیرالمؤمنین علیه السلام میگن که من چجوری قاتل خودمو بکشم؟ او که قاتل من نشدی که، باید این اتفاق بیفته. من راضی نیستم به این کار، ولی پیش پیش که نمیشه عقوبت کرد که. این امر خدای متعال، خدای متعال عالم اختیارشون اینجوریه که لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینه. هر کس جهنمی میشود معلوم باشه برای چی جهنمی شد، و هر کس هم بهشتی شد معلوم شه برای چی بهشتی شد. به اختیار خودش عمل میکنه. خدا بنا ندارد همواره در همه افعال انسان مداخله بکند. این به معنای این نیست که مطلقا مداخله نمی کند یا نمی تواند مداخله بکند، نه، معناش اینه که خدای متعال بناشون این نیست که علی الدوام این مداخله رو انجام بدن. حالا سوال میکنیم این عالمی که بر این قرار است، بر این مدار است، خدا می بیند یا نمی بیند، می داند یا نمی داند چیزی تو این عالم دست خدا در رفته؟ نه. حساب کتاب دست خدا در رفته؟ نه. خدا از بندگانش جا مونده، بندگانش خدا رو به عجز کشانده؟ نه. خب یه لحظه چشتون رو باز کنید. این دنیاییست که خدای متعال این دنیا را قضا و قدر، قدر و قضا کرده. خب حالا از من بنده میپرسه، دنیایی که زیر نظر منه و به قضای من داره محقق میشه، راضی؟ میگم خدایا خوبه ها، خدای ببخش، من اینجوری میگم خدایا خوبه ها، ولی یکم ایراد داره. میخوام به خدا تذکر بدم خدای نمیتونی اونجاش یه روزی اینجوری کنی، این بلا رو ورداری، این سختی رو فلان کنی؟ نمیتونی. یعنی من غافلم؟ خدای متعال غافل نیست. اما یعمل الظالمون، قرآن میفرماید ظالما تمام کارهایی که میکنن خدای متعال داره میبینه. اگه سیلی میزنه به صورت دختر پسر پیغمبر، اگه گوشواره از گوش اونا میکشه، اگه چه میکنه، همه رو خدا داره میبینه. از این دنیا راضی هستی یا نیستی؟ اگه میگی دنیا رو من و امثال من خراب کردند، دنیا قرار نبود اینجوری باشه، بدی، رفتارهای بد من، عمل بد من، زشتی من و نیت بد من دنیا رو اینجوری کرده، خب باشه، اون که تو رو باید ملامت کرد. این دنیایی که خدا به من اختیار داده، پناه بر خدا، من کار بد کردم و تو این دنیا این کار بد بالاخره هویدا شد، به دو نفر صدمه زد، اینو خدا میبینه یا نمیبینه؟ میبینه. جلوشو گرفت یا نگرفت؟ نگرفت. به حکمت نگرفت یا به سهو، به چرت، به خواب؟ لا تأخذ او سنتون و لا نوم، همه رو داره میبینه. جلوشو نگرفت. حکمتی داره که خدا اینو قضا کرده. درسته؟ خب راضی هستی به قضای خدا؟ این بالاترین مقامه، روایت میفرمه، که آدم به قضای خدا راضی باشه. وقتی میای پایین میبینی داری تو دنیا زندگی میکنی، هی قرولند میکنی، قر میزنی نسبت به خدا، اسم خدا رو نمیاری ها. این چه وضعیه، این چه دنیاییه، این چه نکبت جاییه، چی میگی؟ من بدم، رفتار من بده، نتیجه عمل من یه بدیست تو این عالم، من این درخت رو کندم، اون جنگل رو سوزوندم، این خونه رو خراب کردم، اینه سر جاش محفوظ، ولی خدا میبینه یا نمیبینه؟ سید الشهدا علیه السلام در گودی قتلگاه به خدای متعال عرضه می دارد رزن به قضائک، رزن به قضائک، اینو قضا کردی ولو اینکه راضی نیستی، باشه من راضیم به قضای تو. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی میگن ما رأیتو الا جمیلا، چیو جمیل میبینه؟ مگه رفتار زشت کفار و منافقان و مشرکان قشنگه که ایشون قشنگ ببینه؟ نه، چون تو رو میبینم ای خدا، داری نظاره میکنی ما رو و از ما صبوری میخواهی و همه چی تحت کنترل توه، درسته؟ وقتی اینو میبینی میگه خدایا راضیم، تو میبینی راضیم، خدایا این که در پیشگاه تو در این اتفاق میفته، خدایا ما میتونیم صبر بکنیم، درسته؟ برگردیم به مثال پدر و مادر. آیا پدر مادر گاهی شرایطی رو فراهم نمی کنن برای بچه که خلاف میلشه؟ چرا؟ از هر بچه خواستیم میریم بپرسیم ببینید چقدر قور میزنن راجع به پدر مادرشون، درس خوندنشون، مؤدب بودنشون، منظم بودنشون، نمیدونم سلامتشون چه و چه و چه، همه اینا هست دیگه، درست یا نه؟ بلا تشبیه، این قضاییست، این تدبیریست، این برنامه‌ایست که پدر مادر برای فرزندش طراحی کرده که فرزندش از این مسیر بره جلو تو دنیا به یه آبرویی، به یک زندگی خوبی، به یک مستوای خوبی از شخصیت برسه. داریم دنیایی مثال میزنیم. اگه پدر مادر هرچی بچه خواست پدر مادر گفتن چشم براش فراهم کردن، شما این پدر مادر رو پدر مادر خوبی میدونید؟ نه، دیری نمیگذرد این فرزندان این پدر مادر رو نفرین میکنن، میگن ما هرچی گفتیم گفت چشم، هرچی خواستیم خرید، پدر مادر نشد که. ما موقع شعورمون نمیرسید نشستیم پای این تبلت هی بازی کردیم، الان 20 سالمونه آتل و باطل، نه چیزی میفهمیم، نه هنری داریم، نه شغلی، درسته؟ وقت بریم بالاتر، حالا یه جایی هست این بچه حالا گوش نداده، هرچی یه مشکلی برای خودش ایجاد کرده، درسته؟ حالا میبرنش دکتر، حالا دکتر میگه این بچه باید جراحی بشه، میخوام ببرنش اتاق عمل. بچه ناراحته، میگه من مثلا بعد چی سختم آمپول زدن، جراحی چجوری، اینا رو میگه. بچه مثلا فرض کنید 5 درجه 10 درجه ناراحته، پدر مادره 100 درجه ناراحت. پدر مادره با دست خودش بچه رو میده ببرن اتاق عمل، ولی جون خودش رو داره با دست خودش از خودش جدا میکنه، درسته یا نه؟ بچه متوجه نمیشه این که اتفاق افتاده، که سرد هوا زمستونه، میگه کاش مدرسه تعطیل شه، مثلا تعطیل نشده، بچه حالا لاجونه دبستانه، بعد مادر میگه نه عزیزم حاضرش رو لباس تو بوش، کلات هم بذار، شالت هم ببر، همین کار رو بکن، ولی دل مادری کبابه، میگه کاش خونه بود میخوابید استراحت میکرد. بچه چقدر سختی میکشه، پدر مادر بیش از اون، پدر مادر نگران خیلی چیزا هست تو بچه، بچه ازش یه چیزی طلب میکنه، الان اصرار میکنه که میخوام، همین الان پا به زمین میکوبه، پدر مادر نمیدن بهش، ناراحت میشه، پدر مادر باید هم خونه دل اینجا رو بخوره هم فکر آینده او باشه و بچه اینو نمیفهمه، درسته؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، خدای من با من همینه، خدای متعال با من همینه. اگه بنده از بندگان خدا بهم در دایره ایمانی سخن میگیم، غیر ایمانی همه بندگان اینطوری هست، وقتی میبینه خدای متعال یه بنده ایش داره اذیت میشه، شما فکر میکنید خدا خوشحالی میکنه؟ نه، در مورد خدا که این مصداق نداره که، چون خدا که گریه نمیکنه که، خدا که افسردگی نداره، ولی امام علیه السلام فرمودن هر کدوم از شما مریض میشین ما مریض میشیم، هر بلایی سر شما میاد، گرفتاری، ورشکستگی، ما بیشتر از شما ناراحتیم، ولی خب چیکار کنیم، قضای خدا بر این تعلق گرفته و باید این اتفاق بیفته. بچه امتحان داره، درس نخونده، چاره نیست، باید بره امتحان بده، نمره کم بگیره، آبروش بره تا یاد بگیره که درس بخونه. درسته؟ چیکار کنیم؟ اون بلاهایی که سر بندگان میاد تو قرآن ببینید که اینا چیه. من عرضم اینه، وقتی ما تسقط من ورقت الا یعلمها، وقتی یه دونه برگ درخت نمیفته مگر خدا میداند، مگه میشه بچه تو سرما بخوره خدا ندونه؟ مگه میشه شما مضطرب شی، نگران بشی خدا ندونه؟ رحمت خدا، یه نکته رو من عرض کنم، یه سوالی رو خیلی ها میپرسن، خدا برای چی خلق کرده، دنیا برای چی خلق شده. خب اینا گاهی موقعی جوابای کلیشه‌ای داره، ولی یه کمی آدم باید بره پیشگاه خدا، با خود خدا اونس بگیره، خدایا چی کاری بود کردی، برای چی این کارو کردی. اگر کسی میخواد بفهمه خدا برای چی خلق کرده، بره اول خلقت رو نگاه کنه. اولین چیزی که خدا خلق میکنه چیه؟ اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر. درسته دیگه، سنی هم اینو آوردن که اول مخلوق خدا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. خب بفرمایید این پیامبری که خلق شده، این پیامبر چیه ویژگیش؟ خب نامش را دانستیم، ویژگیش چیه؟ رحمتون للعالمین. درست شد؟ خدا اول رحمت خلق میکنه. اللهم اینی اسألو که برحمت کلتی وسعت کل شیء. بلا تشبیه، انگار خدای متعال یه بستر گرم و نرم و امن و آرامشی فراهم میکنه، بعد مخلوقشو میذاره تو اون. همه غرق در رحمت خدا. بعدم وقتی رو مبعوث به رسالت میکنه، و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. حالا فهمیدی خدا برای چی خلق کرده؟ آیه دیگه هم هست همینو میگه، میگه بله ذالک خلقهم. این خدای منه. ببخشید یه لحظه تو ذهنتون این حرفای دیگه دین و اینا رو بذارین کنار، یه لحظه بریم پیش خدا. خدا من برای چی اومدم اینجا؟ آوردم بهت محبت کنم، آوردم بهت محبت کنم، آوردم رشدت بدم، ببرم تو بهشت جاوید بمانی. خلقتم للبقاء، امیرالمومنین اسلام فرمودن. حضرت فرمودن شما رو خدا برای بهشت خلق کرده، این و اینقدر این برون بر نزنید. بابا یه پدر مادر برای بچهشون یه برنامه 12 ساله برای مدرسهش گذاشتن، این بچه داره زندگی میکنه، مشکل نداره، چرا سختی نداره، چرا بیخوابی نداره، چرا استراب نداره، چرا سرما و گرما و مریضی نداره، چرا؟ بلا تشبیه، خدای من برای اینکه به من رحمت بفرسته و منو غرق در رحمتش کنه، منو خلق کرده. از این ساده تر، از این واضح تر، اول ما خلق الله که معلومه چیه دیگه. خب حالا آورده اینجا، این انسان به دهن مردم نگاه میکنه، به غر زدنهای مردم نگاه میکنه، به تحلیلهای مردم نگاه میکنه، به خدا بدبین میشه. کافیه یه بچه بیاد از پدر مادرش پیش شما شکایت کنه، شما این عجب پدر مادر بیرحمی. صبح تا شب ما با خدا همین کارو میکنیم. من مشکل دارم، میام غر میزنم، میگم آره آقا گرفتاریم، فلانیم، بیساریم، بعد دارم تلویحاً میگم که قسمت ما این بود و خدا این قسمت رو برای من خواست. عجب حق بازی هم من. خدا برای دینو خواست؟ خدا اگه میخواست که تو رو اینجوری خلق نمیکرد که. من نمیگم خودم کردم، آبرو میره، خدا رو بدنام میکنم، ستار العیوبه، میبخشه میگذره، باز غر میزنم، میبخشه میگذره، باز غر میزنم، غر میزنم، غر میزنم، تا اینکه سرانجام به کجا میرسه. کسی که به خدا ایمان داره، این به خدا خوشبینه، این به قضا خدا راضیه. کسی که به خدا ایمان داره اصلا نمیشه غیر از این. مگه میشه من خدا رو باور داشته باشم به عنوان خدای مهربان با این صفات جمال و جلالش، بعد وقت به خدا بدبین باشم، مشکل خودم بزنم گردن خدا؟ این که از حضرت پرسید عدل چی، حضرت فرمودن عدل اینه که خدا رو متهم نکنی، همین، شلوغش نکن. برم مثلا فصل ها بخونم، کتاب ها بخونم، همین یه کار. هر وقت برات اتفاقی افتاد بشین فکر کن، خدا رو متهم نکن. درسته؟ حضرت یونس چجوری نجات پیدا میکنه؟ میگه سبحانک، تو خوبی، تو پاکی، انی کنتم من الظالمین، من خراب کردم. درسته یا نه؟ وقتی آدم به اینجا میرسه که میگه سبحانک انی کنتم من الظالمین، قرآن میگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم. درسته یا نه؟ وقتی من به این نقطه برسم بگم خدا تو خوبی، من بدم، انت نعم الرب، تو خدای خوبی هستی، تو صاحب خوبی هستی، من به اصل عبدم، وقتی اینو گفتی یه دفعه میبینی اون دست نجات خدا تو رو میگه. نه اینکه خدا منتظر اینه که تو ازش تعریف کنی، تو اومدی در جای درست خودت نشستی و اینه تو صبح تا شب غر بزن نسبت به پدر مادرت. فرق نمی کنی که پدر مادر علت دوام به تو محبت میکنه، محتاج که نیست، تو به مشکل میخوری. حالا من میخوام راضی باشم به قضای خدا. راضی به قضای خدا بودن خیلی مقام بالاییست، الان نمیخوام روش گفتگو بکنیم. بعد هست الرضا به مکروه القضا. من راضیم به قضای خدا که انسان خلق شدم، سالمم، چش دارم و و و. حضرت میگن رضایت به اون قضایی که برای من ناخوشایند، برای من سخت. درسته؟ اون کسی که مکروه قضا نصیب او شده، اون کسی که قضای خدای متعال که برای او بوده سخت ترین قضا و رنجاورترین قضا بوده، اونیه که صاحب مصیبتی است که مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. شب جمعه است، شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام. خدا ببین، خدا ببخش من اینجوری میگم، ببین خدا با حبیبش و پسر حبیبش امام حسین چه کرده. شما یه چیزی میگین، بچه شما تشنش بشه تو خیامون یه لیوان آب بخواد، شما اصلا میگی چی آبرو دارم ندارم؟ در هر مغازه شده در میزنین آقا میپرسین یه لیوان آب داری به بچه من بدین؟ شما باورتون میشه خدا امامشو ببره تو نقطه قرار بده که میخواد بره دخترش دامنشو بگیره بابا یکم به من آب بده، بعد بگی بابا من هیچ کار نمیتونم بکنم، بابا اینجا هیچ کار نمیتونم، همه عالم زیر نگین انگشتری اوست، ولی خدا اراده کرده اینجا، خدا اینجور اراده کرده. ببین چی جمله هایی میگن آدم تا مغز استخونش کباب میشه. بابا داری میری میدان، تو آخرین نفری، بری تموم کار ما، بابا ما رو برگردون مدینه. اینجا خیلی جای وحشتناکیه، خیلی جای وحشتناکیه. نه بابا، تقدیر خدا بر این تعلق گرفته و قضای خدا بر این، نه اینکه خدا جبر ایجاد کرده اونا بکشن، نه اونا میخوان بکشن، خدا نمیخواد مانع بشه. یزید ملعون، عمر سعد ملعون، ابن زیاد ملعون، شمر ملعون، میخوان بکشن، خدا مانعشون نمیشه. خدا میتونه مانعشون بشه، نمیخواد بشه. چه حکمتی داره من چه میدونم؟ شما مکروه قضا امام حسین علیه السلام رو بشمرین، بشمرین ببین چند تاست. تازه شما صورتشو میشمرین، باطنشو که نمیبینید که. باطنشو میبینی؟ شما بچه تو صبح میخوای بیدار کنی بره مدرسه، میری بالا سرش آروم نوازش میکنی با صدای ملایم عزیزم بلند شو فلان، شده بچه شما از خواب بپره یه دفعه ناله کنه بترسه، شما سر بریده بذارین جلوش؟ شده؟ یا بغلش میکنی چی شده عزیزم، چه خوابی دیدی، چرا میترسی، اصلا شده همچی چیزی؟ ما نمیفهمیم این حرفا رو. این حقیقت است، این کسی که به کالبد انسانیست، به ظاهر انسانیست، تو گودی قتلگاه با همه این مصیبت ها، راوی میگه امام حسین چشمش به اهل حرم بود تو این دو ساعت تو گودی قتلگاه، مرتب میگفت رزن به قضائک، خدا قر نمیزنم، هیچی نمیگم، هرچی تو بخوای من راضیم. یه چیزی پس و پیش میشه تو مومن چه خبره. دیشب که تلاوت کردن یا ایتو ان نفس المطمئنه، چه جان آرامی داری، هر بلایی سرت میارم هیچی نمیگی، نه گله میکنی نه شکایت میکنی، چه جان آرامی داری. یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک، برگرد پیش خودم، من فرستادم روی زمین اینها بهره ببرن، برگرد بیا پیش خودم. راضیتن مرضیه، ازت خیلی راضیم، تو از من خیلی راضی. فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو بیای تو بهشت، بهشت بهشت میشه، ولی بهشت نمیشه که، بهشت بدون امام حسین که بهشت نیست. این برای این که من به این مقام رضا برسن به قضای الهی به من یاد دادن. ببینید دیشب عرض کردم من اگه پشیمان شم عذرخواهی میکنم، حالا من پشیمان نشم چی؟ دلم سنگ شه. ائمه علیهم السلام آمدن به من گفتن این جمله رو بگو، بگو استغفر الله الذی لا اله الا هو ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. به من یاد دادن اینا رو بگو، مثل بچه که بهش حرف زدن یاد میدن. حالا من میخوام به اون مقام برسم، من میرسم اینجوری ها که با این ریخت و قیافه که من نمیرسم. حالا امام علیه السلام به من یاد میده، میگه بگو الحمدلله رب العالمین، سر به سجده بذار، گونه راست گونه چپ، بگو شکرن شکرن شکرا، بگو عفن عفن عفا، بگو من بدم، بگو تو خوبی. درسته؟ قبل این که بمیری دیر میشه ها. حالا میگن شکر کن، هی بگو خدایا شکر، بگو شکر، بگو شکر. اگه مصیبتی دیدی بگو انا لله و انا الیه راجعون. اگه برات سخت آمد بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. درست شو؟ با این میخوان به من یاد بدن شاکر بودنو، با این میخوان به من یاد بدن راضی بودن به قضای خدا رو. من این مثالی رو خدمت دوستان عرض کردم در باب دعا. یکی از چیزهایی که ما همیشه با خدا درگیریم اینه که ما چرا دعا میکنیم مستجاب نمیشه، فکر میکنیم مستجاب نمیشه. مثل این که بچه از پدر مادر یه چیزی میخوان اونا تهیه نمیکنن. اینا نباید فکر کنن بچه ها که پدر مادر اعتنا نکردن، باید بگن پدر مادر شنید ولی صلاحمون نبود نخرید، بعدم دیگه صداشو در نیاوردم. اینو مثال عرض کردم خدمتتون. شما رفتین مهمانی با بچه‌تون، بچه‌تون کنارتون نشسته، 4-5 سالشه، صاحب خانه پذیرایی میخواد بکنه، بستنی داره تعارف میکنه، بستنی های رنگ به رنگ، میوه این قشنگ با یه تزئینی که رو بستنی شده در یه ظرف بلورین خیلی قشنگ داره میاد یک یک به مهمانا تعارف میکنه. بچه شما مریضه، گلو درد داره، بستنی براش سمه، نباید بخوره. صاحب خانه که وارد میشه تعارف میکنه، بچه که نمیدونه براش ضرر داره که، این همیشه که داره تعارف میکنه، بچه شما داره نگاه میکنه کی نوبت این میریسه و کدوم لیوانو برداره. به شما میاد تعارف میکنه، نوبت شما میشه، شما به بچهت میخوای بگی بر ندار دیگه، نه خودت هم بر نمیداری، میگه خیلی ممنون. بچه میخواد برداره، شما میگه عزیزم برات ضرر داره، نخور، بچهت نمیخوره، دلت کباب میشه، نه بعد این دلت بیشتر کباب میشه. بچه در حال نگاه میکنه دیگران بستنی رو میخورن، اون نمیتونه بخوره، تو در درون تو مهمانی داری گریه میکنی زار میزنی ولی به روح خود نمیار. درسته یا نه؟ بنده میره به درگاه خدا میگه خدا یه حاجتی دارم، دعا میکنه، نذر میکنه، ذکر یاد دادن بهش، همه اینا رو میگه، نمیشه. به دیگران نگاه میکنه میبینه شرایط اونو خیلی بهتر از اینه، دلش کبابه. دل ولی یه تو امام زمان علیه السلام از تو کبابتره و دل خدا، دل خدا که دل نداره، خدا بیشتر. درسته؟ مادر یه هفته میگذره، دو هفته میگذره، بچه خوب میشه، دست بچه رو میگره میبره توی بستنی فروشی، میگه عزیز دلم جیگرم هرچی دلت میخواد بخر، هر چقدر میخوای بخر، روایته، هر بندهی که خدا دعاشو اینجا مستجاب نکنه قیامت آنچنان بهش میده، به تعبیر من خدای ببخش، میخواد در دلش در بیاره، بگه عزیزم تو دنیا نمیشد اینو بهت بدم، خیر و صلاحت نبود. میگه انقدر خدا بهش میده، اونایی که دعاشون مستجاب شده بود میگن ای کاش دعای ما مستجاب نشده بود، خدا با ما همین رفتارو میکرد. من خدا رو نمیشناسم، این خدایی برای من درست کردن که نشسته ببینی من این کارو میکنم یا نمیکنم، چونه بزنه ببره جهنم. نه نه نه، این خدا نیست. تو فضای ایمانی داریم سخن میگیم، باید این وارد حوزه ایمان شده باشی تا این ادبیات معنادار بشه، نه بیرون حوزه ایمان. این وضع من و خداست. آیون، بچه شما با اسباب بازی یه چیز بی خود ساخته، بد قیافه و بد قلق، میاد میگه مامان قشنگه، میگه آفرین آفرین. کسی اگه پاش بخوره چیزی بشه، بچه گریهش میگیره دیگه، مامان این چیزی که من درست کردم خراب کرد. شما یه چیزی ساخته باشین، خانوما یه غذای پخته باشین، دوستش ندارین؟ چرا؟ باورت میشه خدا تو رو خلق کرده باشه دوستت نداشته باشه؟ نمیشه. همه ی عالم از تو روی برگردانند، خدای متعال هنوز توجهش به توه. موسا، فرعون که داشت غرق میشد که تو رو صدا کرد، اگه منو صدا کرده بود نجاتش میدادم. من خدای اوام، من رب اوام، خالق اونم، رازق اونم، صاحب اونم، مالک اونم، من اینو خلقش کردم. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، میگه ما الکی ساخت شما رو خلق کردیم. وقت ببین خدا چقدر بندش رو دوست داره، آدم خجالت میکشه. این اون چیزیست که شما تو ادبیات دینی، در اخلاق، در قرآن، در روایات، در ادعیه، در باب شکر میبینید. ببینید در قرآن چند تا آیه هست، حالا من نمیرسم همه این آیاتو دیگه تلاوت بکنم امشب، توفیق داشته باشیم من یه آیه رو عرض کنم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. به همه گفتیم سجده کنید به این نوری که در این آدم ابوالبشر هست. آدم ما نیستیم، اوه، ما انسانیم، بنی آدمیم. همه سجده کردن، شیطان ابا کرد. قال ما منعک ان لا تسجد از امرتک، ببخشید من معنی نمی کنم، همینجوری که کنارش تعبیر می کنم، چته؟ چرا سجده نمی کنی وقتی میگم سجده کن؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین، من او خیلی بهترم، من از آتش خلق کردین و از گل، بهتر بدتر نداره، هرچی میگم بگو چشم دیگه. بهت میگم به حرف پدر مادرت گوش کن، پدرت هرچی گفت بگو چشم، حالا تو بهتری باش پدرت دیگه، تو زندگی هرچی گفتن گوش کن، این از من بهتره، من از اون بهترم. قال فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. اینجا رو تو زیاد نکن، اینجا جای متکبر نیست، بهشت جای متکبر نیست، برو بیرون، بهشت قیامتی نیست. قال انذرنی الی یوم یبعثون، قال انک من المنذرین، خدا به من مهلت بده تا روز قیامت. خدا میگه باش بهت مهلت میدم، جان تو نمیگیرم، درسته؟ بعد در آیه دیگری هست که باشه به تو مهلت میدم اما نه تا روز قیامت، الا یوم الوقت المعلوم، تا روز وقت معلوم. بعد حضرت فرمودن روز ظهور امام زمان علیه السلام بهت مهلت دادم. قال فبما اغفیتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، خدایا قسم میخورم، در جای دیگر هم باز این آیه نظیرش آمد، قسم میخورم من بر صراط مستقیم نشست، صراط مستقیم نشستم، صراط مستقیم شیعه و سنی نوشتن هو امیرالمؤمنین، نمیذارم اینا برن در ولایت امیرالمؤمنین، چون من میدانم اونجا برن نجات پیدا میکنن، سرگرمشو میکنم بیرون باشم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از هر طرف بتونم میرم سراغشون، از جلو، پشت، چپ، راست، بالا، پایین رو نگفت، از این چهار جهت میرفت. ولا تجد اکثرهم شاکرین، شیطان چه برنامه‌ای برات ریخته؟ به نقطه‌ای برسی که شاکر نباشی. دیدین برنامه شیطانو؟ از این روشن‌تر می‌خوای؟ خدا یه بلایی سرشون میارم که اصلاً شاکرتو نباشه. کسی که به این مقام برسه در واقع تو حوزه ایمان، در واقع ایمان خودش رو مهر تایید زده. این اون چیزیست که خدای متعال از مؤمن میخواد. در آیات قرآن ما داریم که طرف ناله میزنه به درگاه خدا. بذارین این آیه رو بخونیم. این سوره اعراف بود، آیه از آیه 11 تلاوت شد تا آیه 17. در همین سوره اعراف خدای متعال میفرمایند که این انسان جنسش اینطوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها. بابا اصلا برای تو زوج خدا خلق کرد که با هم آروم باشین، چقدر سر جنگ دارین؟ یکم فکر کن، اصلا خلقت زوج مال این بوده. فلما تغشا حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. وقتی فرزند میخواد متولد چه کار برش سخت میشه، میگه خدایا اگه یک ولد صالح، خلاص یه چیز خوب باشه، خدایا من دیگه جزء شاکرینم. فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا. وقتی بهش مرحمت میکنی، قبلش داشت خدا خدا میکرد. آیه 189 سوره اعراف. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم. سوار کشتی شده، قایق شده، داره تو این هوای خوب موجای ملایم میره، یه دفعه بادی میاد، طوفانی میاد، موجی میاد و اینها، بعد گمان میکنن که دیگه هیچی، دیگه گرفتار شدن و محبوس شدن. دعو الله مخلصین له الدین. خدایا قول میدم، خدایا دیدن دادم تو مشکلات چجوری خدا خدا میکنه. باش دعو الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. ما را اگه نجات بدی از این، قطعا از شاکرین خواهیم بود. این حس آدم گرفتار رو ببینید، یعنی میدونه قبلش ناشکری میکرده. باشه. فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق. ما نجاتش میدیم، بله ببین چیکار میکنه. درسته، نذر کرده، از خدا بچه خواسته، خدا بهش بچه داده، جشن تولد میگیره، حرام مرتکب میشه، موسیقی و رقص بازی و به جای شکرش از خداست. شکر کردی خدا رو؟ چرا خدا خدا کردی؟ نگفتی از این گرفتاری من ردشم دیگه، خدا یا من خوب میشم، تو رو شکر میکنم؟ این آیه قرآن هست یا نیست؟ اینا اوصاف ماست. و این خدای متعال فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ولی من با تو این برخورد رو نمی کنم. چه شاکر باشی چه بسیار ناسپاس باشی، ولی من هدایتت میکنم. و بعد دیشب، شب گذشته، دو شب قبلتر عرض شد دیگه، خدای متعال وقتی به من میگه ایمان بیار، میگه ببین منم مؤمنم ها، سلام المؤمن المهیمن. درسته. حالا به شما میگه شکر کنید. آره، میگه منم شاکرم ها. و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. ای دادی بیداد، خدا بندش تشکر میکنه. تو خجالت میکشدم، یعنی چی؟ این خدای منه. من عرضم رو جمع بکنم. بحث ما در این بود بزرگواران، راه بهشت و جهنم راهی نیست که کورمال کورمال بریم. یه دقیقه این حرفایی که شنیدیم رو بذاریم کنار، صادقانه بریم پیش خدا. اولین چیزی که خدا میپرسه، میگه منو قبول داری به خدایی؟ الستو به رب بکن، صاحبت من هستم یا نیستم؟ اگه گفته بله، پاش وایسا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. همه میگن رب ما الله ولی پشوانه میستن. اما کسی گفت خدا یا نه من تو رو قبول دارم، پشم وامیستم. حالا یکم بالا پایین تو زندگی میشه، فکر نکن خدا خوابیده. اینا همش صبح تا شب همینا رو میخونیم دیگه، میگیم لا تأخذوا سنتون ولا نوم. برای چی اینا رو میگی؟ برای اینکه خدا میبینه مشکلاتتو، میبینه غم و غصتتو، میبینه همه اینا رو میبینه. خب حالا اون شب عرض شد حکمت آمدن ائمه علیهم السلام چی بود؟ حالا من عرض بکنم، یکی از حکمتاش اینه، خدا میخواد مصیبت زده ترین انسانها رو بفرسته روی زمین که ببینید لبخند از رو لبشون برداشته نشد و هیچ شکایت هم نکردن. وقتی که اهل بیت پیش پیغمبر بودن، یه دفعه دیدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به شدت گریه کردن. اللهم صل به شدت گریه کردن، گفتن چی شده؟ کسی روش نشد بپرسه، حضرت صدیق سلام الله علیه و پرسی. بعد از حضرت یکی یکی مصیبت ها رو گفتن. به امیرالمومنین اصلا گفتن من دارم گریه میکنم به اون ضربه ای که به فرقت میزنن. مال حضرت صدیق رو گفتن، امام حسن رو گفتن، امام حسین علیه السلام رو گفتن. حضرت عرضه داشتن پدر جان مثل این که ما خلق شدیم برای این که ما رو اذیت کنن و مصیبت ببینیم. ببینید اینا اولیاء امام. فکر نکنید اگه کسی مؤمن باشه مثلا باید همه چیش مرتب باشه. نه، وقت دم مرگ خدا میگه باریکلا باریکلا، خیلی سختی کشیدی ولی خیلی صبوری کردی. با دو بال میتوان از همین الان تو بهشت زندگی کرد. شکر و استغفار. تو خوبی من بدم، تو خوبی من بدم، منو ببخش، ببخش که هم بدی کردم هم بدی رو به گردن تو انداختم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. این روایت رو عرض میکنم خدمتون، همینطوری که روایت رو میشنویم خدا رو شکر کنیم که خدایا ما توفیق داریم این روایت رو بشنویم. الحمدلله رب العالمین. امیر مؤمنان علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینو میفرماید، وقتی روز قیامت شود از میانه عرش ندا کننده ای ندا در میدهد، ای اهل قیامت چشمهایتان را فرو افکنید تا فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم با پیراهن خضاب شده به خون حسین بگذرد. چشاتون رو منزین پایین، نمیتونین ببینین، شماها نمیتونین ببینین. در آن عرصه حضرت فاطمه سلام الله علیها پایه عرش را گرفته عرضه می دارد، پروردگارا تو دادگری توانایی، میان من و کشنده فرزندانم داوری فرما. خدا به عدالتت بپرس برای چی محسن منو کشتن؟ برای چی حسین منو کشتن؟ برای چی حسن منو کشتن؟ آنگاه عرضه می دارد پروردگارا به من اجازه بده کسانی را که در مصیبت حسینم گریه کرده اند شفاعت کنم، و خدا به او اذن شفاعت می دهد. یه روایتی است، جابر بن عبدالله این روایت رو داره نقل میکنه. این روایت تو همین مضمون در مدارک اهل سنت هم آمده است که امام باقر علیه السلام فرمودن، این روایت رو نقل میکنه از پدرانشون از رسول خدا صلی الله علیه وسلم، که در روز قیامت برای انبیا و رسول منبرهای از نور برپا میشود و منبر من در روز قیامت از همه منبرها بلندتر است. بعد وصف قیامت رو میگن، وصف جایگاه پیامبر رو نسبت به انبیاء دیگه بیان میکنن. بعد خدای متعال میفرماین که علی جان تو خطبه بخوان. امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه میخوانند. حسنین علیه السلام دستور میده خدا خطبه بخوانید، خطبه میخوانند. پس از آن منادی که جبرئیل است ندا در میدهد فاطمه کجاست؟ فاطمه دختر محمد کجاست؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها به پای بر میخیزد. خلاصه حالا من این قسمت هایشو نمیخونم. ای اهل محشر، سرها را پایین افکنده چشمها را ببندید. اینا مال قیامته، هیچ کس نمیتونه ببینه. من آدم تازه میفهمه این جسارتی که در خانه. دیشب خوندم براتون چرا است صدیق سلام الله علیه باید سرشون درد بگیره. ها؟ آنگاه حالا جبرئیل میاد با چه کرامتی، با چه جلالی، تا اینکه دستور داده میشه که به بهشت وارد شن حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. حضرت به در بهشت میرسن، میایستن. خدای متعال میگن ای دخت حبیب من چرا توقف کردی؟ چرا اینجا وایسادی؟ حالان که من تو را امر کردم که به بهشت درآیی. حضرت صدیق میگوید پروردگارا دوست دارم ارزش من در چنین روزی شناخته گردد. خدای متعال میفرمایند ای دختر حبیب من برگرد، بنگر. هر که در دل محبت تو یا محبت یکی از فرزندان تو را دارد دستش را بگیر و او را به بهشت درآر. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند والله ای جابر در آن روز حضرتش شیعیان و دوستانشان را برمی‌گزینند و انتخاب می‌کنند آنسان که پرنده دانه نیکو را از دانه بد جدا می‌کند. وقتی شیعیان فاطمه سلام الله علیها با آن بزرگوار نزدیک در بهشت می‌آیند خدای متعال در دل آنان می‌افکند که بایستید. وقتی می ایستند می فرماید دوستان من توقف شما برای چیست؟ و حالان که فاطمه دختر حبیب من شما را شفاعت کرده. پاسخ می دهند پروردگارا دوست داریم در این روز ارزش و منزلت ما آشکار شود. خدای متعال می فرماید برگردید. کیا؟ اونا که از صدیق اونها را شفاعت کرده. برگردید. چه کسی شما را به دوستی فاطمه دوست داشت؟ کی گفتش که من اینو دوست دارم چون حضرت زهرا رو دوست داره؟ هر کسی به خاطر دوستی حضرت زهرا به شما لقمه غذایی داده، جرعه آبی داده، شما رو پوشانیده، غیبتی از شما دفع کرده، دستشو بگیرین وارد بهشت بکنین. میگه تو اونجا مردم همه میگن ای کاش ما نسبتی با حضرت زهرا داشتیم، فاطمی بودیم. یعنی این اهل سنت اینو نقل میکنن ها. ای کاش یه بهونه ای درست کرده بودیم ما رو اینجا وارد میکردن. وقتی که داشت اربعین رو نشون میداد تلویزیون که این کسانی که برای خدمت به زوار سید و شهدا علیه السلام از این عرب ها کار میکردن، بعد این گزارشگر پرسید شما چرا این کارا رو میکنید؟ از زندگیت داری میگذر، از همه چی داری برای امام حسین خرج میکنی؟ گفت راست شما میخوای، من میخوام امام حسین رو بده کار خودم بکنم ولی نمیشه. هر سال که این کار رو میکنم 10 برابر باز بهم میده. دنبال یه بهونم. روایت شده امیرالمؤمنین علیه السلام پس از غسل پیکر آن حضرت را روی تختی گذاشت. خب حالا دیگه میخوان حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو دفن بکنن. راوی میگه امیرالمؤمنین علیه السلام، حالا تعبیر از منه، خب حضرت ایستاده داره نگاه میکنه بچه ها چجوری نگاه میکنن. اینا مؤدبن، چیزی که نمیگن که امیرالمؤمنین علیه السلام صدا میزنن. اولا حضرت فرمودن به خدا قسم به دستور خودش او را از روی پیراهن غسل دادم، یعنی من ندیدم بازوش چه شد، فقط لمس کردم. به هنگام بستن بند کفن صدا زدم یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینه، یا فضه، یا حسن، یا حسین، هلمو تزودوا من امکم فهذا الفراق واللقاء فی الجنه. بچه ها رو صدا میزنن میگن بیاین از مادرتون آخرین بهره رو بگیرین، دیگه دیدار نصیبتون نمیشه، دیگه دیدار در بهشت. حسن و حسین علیهم السلام جلو آمدن با آه و ناله. ای مادر حسن، ای مادر حسین، اگر جدمان محمد مصطفی را دیدی سلام ما را برسان و بگو که ما بعد از تو در دنیا یتیم شدیم. امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردن، ورقه داره روایت رو نقل میکنه، فقال امیرالمؤمنین علیه السلام انی اشهد الله انها قد حنت. حسن علیه السلام مادر رو در آغوش گرفتن. امیرالمؤمنین علیه السلام میگه خدا رو شاهد میگیرم یه دفعه ناله ای از حضرت صدیقه زهرا بلند شد و انت و مدت یدیها و ضمتهما. دستان حضرت از کفن آمد بیرون، این دوتا رو بغل کرد. و ضمتهما الی صدرها ملیان. خیلی آروم اینا رو چسبون به خودش. این صحنه رو میبینی وقت باورت میشه تو کربلا حضرت زهرا سلام الله علیها نیامده باشه؟ گفت ملعون، تو که همه رو ملامت کردی که هیچ کی جرأت نداشت سر حسین رو ببره، خودت رفتی تو اومدی بیرون، چرا داری میلرزی؟ چرا داری میلرزی؟ گفت اون لحظه ای که اون کار رو میخواستم انجام بدم یه صدای ناله مادر رو شنید، یا مظلوم ملعون. و اذا به هاتف من از سما ینادی یا ابا الحسن، یه ندایی از آسمان. امیرالمؤمنین علیه السلام داری میگه ندایی از آسمان آمد ای ابا الحسن این دو را بردار. این امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو از این جنازه بردار. به خدا قسم ملائکه آسمان ها همه به گریه افتادن. آره؟ اینجا ملائکه آسمان میان و امیرالمؤمنین علیه السلام این دو را از جنازه مادر جدا میکند. اما صحنه دیگری هم هست که حضرت زینب داره ناله میکنه ولی کسی دیگه او رو میاد. از گودی قتلگاه، من اجمالی بگم، سربسته بیرون می کشد با تازیانه و سلالنت الله.